تفسیر سوره توحید جلسه دوم توسط استاد مجتبی تهرانی.
الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بحث ما رسید به کلمه هو. قل هو الله احد، خطاب به پیغمبر اکرم است. بگو او، اگر ما بگیم که این ضمیر مرجعی دارد، بگو او اللهی است یگانه. من اقوالی از مفسرین نقل کردم در جلسه گذشته نسبت به لفظ هو. بعضی گفتند این ضمیر، ضمیر شأن است، ضمیر قصه است، مثلا برای عظمت مطلبی که بعد می‌خواهد ذکر کند، طبق اسلوب گفتار عرب که بخواهد مطلب بسیار بزرگی را ادا کند، اول ضمیری می آورد و اون ضمیر را ضمیر شأن می گویند. اگر جمله بعد و کلمه بعد مذکر باشد و اگر مؤنث باشد ضمیر قصه. غالب از مفسرین اینطور می گویند، محققین اونها هم میگویند ضمیر ضمیر شأن و قصه است، ولی ما نپذیرفتیم. اما اون مطلبی که هست من دیگه نقل نکنم، چون در جلسه گذشته نقل کرده بودم. در مسئله هو من در آیت الکرسی هم بحث کردم، در اونجا این مطلب رو اشارتاً گفتم که اصلا اهل ادب صحبتی دارند که آیا این اسم است یا حرف است، و اکثر ادبا میگویند این اسم است. تقریبا قریب به اتفاق میگویند هو اسم است، ضمیری است مذکر برای یک فرد راهبی. میگویند هو که میگوید عرب، وسیله این که اسم است میخواهد حکایت کند، حکایت کند از یک فرد مذکر راهبی، میگه هو. و اگر مؤنث باشد هیه میگوید. شاید من در بحث آیت الکرسی گفته باشم نظرم نیست که حق این است که اسم نیست بلکه حرف است. هو و امثال هو اینها حرف هستند در لغت عرب و اینها حروف اشاره هستند. اون مفسری که میگوید خا از برای تنبیه هست، واو اشاره است، اون هم اشتباه میکند. مثال میزند، میگوید مثل هازا، و هازا چگونه خا دلالت بر تنبیه و آگاهی میکند، زا دلالت بر اشاره دارد. هازا که میگوید یعنی هان این. و در اینجا هم که گفته میشود هو یعنی هان او، این نیست بلکه خود هو حرفی است از برای اشاره، اشاره به یک امری که اون امر محسوس حواس ظاهره نیست. هرگاه بخواهد عرب اشاره کند به یک فردی که اون فرد محسوس حواس ظاهره انسان نیست و مذکر باشد، میگوید هو هو. و اگر مؤنث باشد میگوید هیه. این از نظر ادبی. و اما در اینجا قل هو الله، در اینجا باز این بحث رو هم شاید در آیت الکرسی کرده باشم، اونجا قاعدتا اونجا جاش بوده صحبت کردیم ما، چون من بحث الله هم نمیخوام بکنم، اینجا بحث کردم مفصل. در اینجا دارد قل هو الله، بگو اون، دارد اشاره میکند به یک امر و فردی که نامحسوس است به این حواس ظاهره ما، دارد به اون اشاره میکند. این هو مثل این انگشت من است که به یه سمتی حرکت بده. دقت کنید رفقا، چگونه اگر از شما سوال کنم چیزی را، راهنمایی بخواهند، شما هم با زبان می توانید راهنمایی کنید، هم با چی؟ اعضا، اونجایی که قابل باشد. با دست و انگشت اشاره می کنی به یه سمتی. اینجا این هو حرفی است برای اشاره، جایگزین مثل این که این انگشت شما شده است، داری اشاره میکنی به سمتی. بگو او، اشاره است، او الله است. فرق بین دیگه قهرن مطلب معلوم میشه، ظاهر میشه تا حدودی. در جاها معمولا در قرآن این چنین است، اما همه جا اونطور نیست. در جاهایی که بخواهد قرآن ذات مقدس خدا را هدفگیری کند و بحث از ذات او کند، هو مصرف می کند. لذا اون چه که من نقل کردم در روایات هم داریم در متون اسلامی هست که هو اسم اعظم است، چون اشاره به ذات است. اما اگر بحث از یک ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمال باشد، در بر داشته باشد جمیع صفات کمالیگرا، میگوید الله. در استعمالات قرآن این هست، معمولا این چنینه که اگر بخواهد اشاره کند به ذات مقدس خداوند، این لفظ هو را مطرح میکند. ولی اگر بحث راجع به اون ذاتی که با جمیع صفات در نظر گرفته بشود، در اونجا الله مصرف میکنند. این یه مطلب. دوم، باز این رو من در بحث آیت الکرسی هم گفتم، در همون الله در اونجا، که این لفظ الله یک لفظی بود که ربطی به اسلام ندارد. لفظی است که در لغت عرب استعمال می شود نسبت به خدا. صحبت این نیست که اسلام آمده باشد و این لفظ الله را مصرف کرده باشد نسبت به خدا، نه خیر. لذا یکی از شواهد همون اشعاری است که لبید دارد، شاعر است، از شعرای جاهلیت است، بت پرست است، ولی وقتی که شعر میگوید قبل از ظهور اسلام نسبت به خداوند الله مصرف میکند. علی کل شیء ما خلا الله باطلو، هم آگاه باشید هر چیزی غیر از الله پوج است، بت پرست. لفظ الله مربوط نیست به دین اسلام، مربوط به قرآن نیست. قبل از قرآن و اسلام اصلا اون چرا که معهود ذهن بوده است و نسبت به خدا مصرف می کردن، نه بت‌ها، که من باز این بحث ها رو سابق کردم، بت پرست هایی را هم که هستن میگن مشرک، مشرک اینها بت‌های درست می‌کردند و اینها رو شفعاء می‌دونستند. در هر یک از ادیان که شما سیر بکنید جلو برید، می‌بینید این مطلب هست. اینطور نبوده به اینکه اینها خدا رو در نظر نداشتند، بت‌ها را خدا می‌دانستند. نیست اینطور. اینها یک خدای بزرگ، بعد هم بچه خدایان قائل بودند، مشرک بودند، شریک قائل بودند، بت‌ها را شریک می‌دانستند، شفعاء می‌دانستند. این بود مطلب. حتی فرعون هم که داد می‌زند می‌گوید انا ربکم الاعلا، من خدا بزرگم، یعنی همون که تو ذهنتونه. و اون خدا بزرگه را اینها بهش گفتن الله. اون خدا بزرگه را لبیدم اشاره به همون می کند. الا کل شیء ما خل الله باطل و کل نعیم لا محالت زائل. شعرهایی رو که میگه الله داره میگه، او غرضش همون رب اعلاست، او رو داره میگه. و این رو همه میدانستن که یه خدا بزرگی هست. بد نیست من اینجا اشاره کنم به این جهت، اینهایی که تاریخ ادیان مینویسند، در نوشته هاشو گاهی مینویسند که مسئله یگان پرستی بعد پیدا شده. اول بشر ذاتاً مشرک بوده، بعد یواش یواش خداهاش کم شده. مثلا اول 1,000,000 خدا داشته، بعد یواش یواش اینا کم شده کم شده کم شده. این ادیان اومدن و بغل اینا رو صابوندن و دوندونه اینا رو خدمتتون عرض شد که استیضاح کردن، گذاشتن کنار رو. بعد خدمتتون تا آخرش رسیده به دین اسلام، این شده یک. و بحث توحید را در تاریخ ادیان مولود همین مکتب‌های دینی می‌دانند. اشکالاتی دارد این اگر آدم بخواد وارد بشه، مثل این که اینا تاریخ هم یادشون رفته بوده، چون اگر تاریخ درشون می‌شد این نمی‌نوشتند. من دیدم هم. بله، بعدم در این بله کشورهای اسلامی و دانشگاه‌های که به عنوان اسلامی هم حتی اینا رو تدریس میکنن و بیشوری تا این حد که از تاریخ هم بیخبره. باز تاریخشو درست بنویسه مطلبیست، حالا اون جهت فطریت مطلب بحث دیگریست. من نفهمیدم آیا ابراهیم که این دیگه تاریخش روشنه، در این که دیگه نمیتونی حرفی بزنی، آیا ابراهیم دعوت به یگان پرستی مگر نمی کرد؟ آیا در تاریخ ادیان ابراهیم به عنوان قهرمان توحید مگر معرفی نشده؟ ها؟ بعد از ابراهیم باز مسئله چیه؟ می بینیم تو خود ادیان جنبه های شرکی پیش میاد. میرسیم ما به مسیحیت که آخرین دین قبل از اسلام است. میبینیم بحث تثلیث میاد پیش. اینا میگن کم میشه کم میشه کم میشه، میرسه به مسیحیت سه تا میشه، بعد که به پیغمبر اکرم که رسید دو تاشو میذاره کنار میکنه یکی. من میگم برو جلو به ابراهیم برس، یکی درست نشد حرفت، که از تاریخی هم غلطه. این عرض میکنم نوشته اینا رو، میگه وقتی به پیغمبر میرسه، به مسیحیت که میرسه تثلیث ستاییه، به پیغمبر اسلام که میرسه دوتاشو میذاره کنار یکیشو. بنابراین توحید مولود کار پیغمبر اسلام است و این ادیان هی کم میکردن ازش. به مسیح که رسید سه تا شد. اگر تاریخ سرت بشه برو عقب، میرسیم به ابراهیم، میبینیم اون نه یک. پس مطلب این نیست، از تاریخی هم اشتباه میکنی. غیر از این که در تمام ادوار و اعصار اگر بری پیش، میبینی که بشر یک نقطه موهومی را هدف گیری کرده بود، او را به عنوان رب اعلا خدا الله پذیرفته. این بت‌ها و خدایان را شفعاء می‌دانست، وسائط می‌دانست، حلقه اتصال بین مخلوق و خالق می‌دانست، نه اینکه این چند خدایی بود. اگر اطلاعات تاریخی اگر داشت باز خوب، چرا نمیری اشعار جاهلیت عرب رو نگاه کنی که مشرکند اینها، 360 بت در خانه کعبه انباشته است، بت پرست است، ولی میگه چی؟ علا کل شیء ما قال الله باطلو. هنوز نشانی از پیغمبر اسلام نیست. ما مصیبت زیاد داریم، خیلی، و تمام ناشی از بی‌سوادی، بی‌فهمی، بیکاری. چهار تا کلمه، اگر هم این چهار تا کلمه توش اسم داشته باشه چربیشم بیشتره، یه لغات اجنبی هم داخلش کنه در هم جفتش میکنه، یه مرتبه ما خودمون رو میبازیم در مقابلش، همه چیزمون رو تسلیب رو میکنیم. ف شعور عدد احسانیت همه رو بس یه جا. وقتی بنا بشه که این الفاظ رو بندازه کنار، شروع کنیم نسبت به معانی، ببینیم صفره چیتر خوبی هم دارن اینها، رها وردهای غرب برای ما هستن. اینها باید تاریخ ادیان بگویند. برای چی؟ جوانهای تحصیل کرده مسلمان ما تاریخ ادیان دکتر است. کلمه الله، لفظ الله یک لفظی بود که همه انسان‌هایی که آشنا بودند به لغت عرب می‌دانستند که مراد از الله یعنی خدا. اینو می‌دونستند آشکار. در اینجا اگر نظر آیان باشد، عرض کردم شأن نزول آیه را، یعنی سوره را، یا مشرکین بودند یا دسته‌ای از یهود یا جمعی از نصارای نجران که از پیغمبر سوال کردن نسبت به خدایش. قل هو الله، بگو، اون اشاره میکنه، اشاره به فردی که غائب است از حواس ظاهره بشر. بگو اون الله است، یعنی همونی که آشکار است در نزد شما. دقت کنید، خیلی لطیف است. او الله، این الله که خود توشید، قل هو الله، اما تمام شد؟ نه، دارای این صفت است، قل هو الله احد. او الله هست، یگانه، یگانه روزش. صحبتیش در مسئله و آن این که از چه ماده است احد؟ احد از ماده وحد است. وحد در لغت عرب یعنی تنها گذاشتن، تنها ماندن. وحد زیدون یعنی تنها ماند زید. احد اصلش وحد، واو تبدیل به همزه شده و وحد یک وصفی که از وحدت گرفته شده، وحدت مصدر. بنابراین احد از اصلش وحد، وحد هم از وحدت گرفته شده. این از نظر لغویش که به معنای تنها، تک، تنها، یگانه. صحبت در این است که احد چه معنایی را می رساند. گفته می شود که احد در جایی مصرف می شود که او دومی نداشته باشد. این لغت است. اگر یک چیزی دومی داشته باشد احد نسبت به او مصرف نمی شود. این از خصوصیات این لفظ است. هر چیزی که دوم ندارد بهش احد می شود. اگر دوم داشت، لنگ داشت، تا داشت، اینو احد مصرف نمی‌کنه. من برای اینکه مطلب روشن بشه یه مقدمه میگم، گرچه خب یه کمی ممکنه پیچی داشته باشد ولی برای اینکه مطلب باز بشه که احد یعنی چه، این مقدمه رو میگم. حکمای بحثی دارن اینها در باب وحدت و کثرت. اینا میان آقا تقسیم میکنن وحدات را، میگن مثلا ما 7-8 جور وحدت داریم، گرچه برگشت میکند به دو قسم یا سه قسم. میگن یه وحدت داریم وحدت جنسی، یه وحدت داریم وحدت نوعی، یه وحدت داریم وحدت عددی، یه وحدت داریم وحدت کمی، یه وحدت کیفی، وحدت وصفی، وحدت شخصی. آقا وحداتی درست میکنن اینها. در وحدت جنسی که وحدت ذاتی من میگم، تو قسم وحدت ذاتی هست. در اونجا وحدت جنسی معناش این است که دو موجود از نظر حقیقت یه جامعه مشترک داشته باشن. مثال انسان با سایر حیوانات اینها مشترکن از یک جهت. انسان با گوسفند، انسان با کبوتر، انسان فرض کنید با مرغ، انسان با گرگ، این یه جامعه مشترک داره. در یه چیز با هم مشترکن و او عبارت از نفس است، نفس حیوانی که ما تعبیر میکنیم به نفس حیوانی. و حکما میگن در حیوانیت جنس اینها مشترکن. یعنی همون نیرویی که در گرگ است، همون نیرویی که در کبوتر است، همون نیرویی که در گوسفند است، همون نیرو در انسان هم هست. لذا اینها میگن واحد هستند، به وحدت جنسی یکی هستند. اونی که اینها را یکی کرده است عبارت از اون نیرویی است که اینها با هم شریک هستند در اون نیرو. دقت کردید؟ میگن وحدت جنسی. یه وحدت میگن وحدت نوعی داریم. وحدت نوعی نسبت به افراد یک نوعی است. حسن، حسین، تقی، نقی مثلا فرض کنید، اینها با هم یکی هستند، اما از چه؟ از چه نظر؟ از نظر نیروی انسانی. اینجا بحث افراد یک نوع است. یکی هستند، اما اونی که اینها رو یکی کرده عبارت هست از همون نیروی انسانی اینها. این هم میگن وحدت نوعی. بعد میگن وحدت عددی داریم. وحدت عددی همین ارقام 1, 2, 3, 4, 5, 6 که یه وحدت داره اینا، که یکی جز اینا هست. بعد میگن یه وحدت کمی داریم. دو چیز رو ببینیم یکی میشن از یک نظر. مثلا فرض کنید شما میگید این پارچه از نظر مقدار با اون پارچه یکیست. اینجا وحدت، وحدت در مقدار است، کمی بهش میگن. یه وحدت کیفی داریم ما. در وحدت کیفی مثلا فرض کنید میگیم به این که این سیب با این سیب از نظر بو یکیست، یکیش گنده است یکیش کوچیکه، مقدار نیست اینجا، بحث بوست، کیفه. میگن یکی بودن اینها از نظر چیه؟ کیفه بود. وحدت وصفی مثلا فرض کنید میگن این رنگ با این رنگ یکیست، از نظر رنگ یکی هستن، تا میرسد به وحدت شخصی. در وحدت شخصی مثلا فرض کنید شما یه پیکره انسان رو که میبینید میگه آقا یه چیزی، با اینکه این مرکب از اجزایی شده، چند میلیارد جزء دارد این، توجه کردید؟ ولی میگن چی؟ میگن این کثرات ضرری به وحدت شخصیش نمیزنه. مجموع من حیث المجموع به تعبیر ما طلبه ها، یعنی رو هم رفته سر هم جمع، این رو میگن یه چیز، میگن وحدت شخصی. در تمام این وحداتی که فلاسفه و حکما میشمرند میگن هیچ کدوم اینا حقیقی نیست، هیچ کدوم. یه امر اعتباری انتزاعی بیش نیست. اعتبار وحدت ما کردیم و الا واحد نیست. اگر شما گفتی انسان با گوسفند از نظر جنسی یکیست، شو حالا انسان و گوسفند یکیه؟ ها؟ نه، میگن کثرت عقلی دارد این، دوتا عقلن، دوتا کجا یکیست؟ عقلن دوتا. اما چی اینجا؟ یه اعتبار کرده چون یه نیروی مشترک دارند اینها، میگه چی؟ میگه یکی از نظر جنسی یکی. حسن با حسین از نظر نوعی یکیست، هر دو انسان هم. حالا حسن و حسین یکی هم؟ ها؟ دو تا. وحدتش اعتباریست، وحدت عقلیست، یکیست، لذا میگن تجزیه عقلی دارن. تمام این وحدت ها که میشمرن اینها، ما میبینیم همش درش کثرت هست، یکی نیست. این پارچه با اون پارچه از نظر مقدار یکیست، خود مقدار دارای تجزیه است، چه برسد به این که این پارچه یه متری با خود یه متر این قابل تجزیه است، چه برسد بگی این مقدار با اون مقدار یکیست. همچنین در مسئله کیف و وصف و خصوصا به خارج که برسی و اون که یه پیکره را بگی یکیست، یکی نیست، میلیارد هاست. تمام اعتباریست اینا. لذا میگن این وحداتی که ما میشمریم اینها قابل تجزیه است، یا عقلن یا وهمن یا خارجن، یعنی کثرت اینها. من این مقدمات رو گفتم تو بحثم روشن بشه. بعد اینا میگن وحدت به معنای واقعی این است که یک موجود اگر گفته شد واحد است، دومی اگر خواستی تصور واسش که یک موجود اگر گفته شد واحد است، دومی اگر خواستی تصور واسش بکنی همون اولی باشه. این دقت کنید، اگر خواستی دوم براش تصویر کنی، این دومی غیر اولی نباشه. اینو میگن وحدت واقعی. قرآن اسم این تک را گذاشته احد. تکی که دوم ندارد، یعنی اگر دوم بخواهد تصویر بشه همون اول است. لذا ای کاش اینا این مفسرین یه دقت بیشتری می‌کردن. احد از اصلش وحد است. وحد جنبه مبالغی دارد. میگن یکی از سیغ مبالغه است. اگر گفتی حسن، یعنی موجودی که دارای حسن زیاد است، یعنی این ماده ای رو که داری مصرف میکنی درش خیلی است، برو بلا، برو 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 تا اونجایی که دیگه چیه حدی نداشته باشه، مبالغه من میشه. وحد این خودش درش معنای مبالغی دارد. معناش اینه که آقا این وحدت رو بگیر، برو 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 رد شو، وحدت شخصی برو بالا، وحدت وصفی برو بالا، وحدت کیفی برو بالا، کمی برو بالا، عددی برو بالا، جنسی برو بالا، نوعی برو بالا، برو برو، یعنی رد شو از تمام این وحدات تا برسی به وحدت حقه حقیقیه. از خودش در میام، ولی من ندیدم مفسری توجه به این نکته کرده باشد که احد چرا مطرح میکنه. آقا سرکوله هم میزنن اینجا، هی میرن این طرف میرن اون طرف یه حرفایی میزنن. خودش سیغه مبالغه است. مبالغه یعنی برو تا اونجا که حدی دیگر نباشد برای این وحدت، و او عبارت از همین است. یعنی موجودی که اگر بخواهی او را دریافت کنی، ثانی نمیتوانی برای او دریافت کنی. هر چه بیاد اوست، هر چه بیاد اوست. قل هو الله احد، اون یا او موجود غائب از نظر الله هست، که اون الله این صفتش است، که اون الله احد است. اینه داره میگه علی علیه السلام در نهج البلاغه، در اون اولین خطبه ای که وارد میشود احد را معنا میکنه. بسیار زیبا، بسیار، یعنی اون چرا که ما عرض کردیم، ما هم از اونها الهام بگیریم، و لطافتش هم در این است وقتی به احدیتش میرسد تعبیر میکند به اخلاص، یعنی نام همین سوره ای را که سوره اخلاص است پیش میکشد. توجه برد. اول الدين معنى معرفته. اول دین شناخت خدا. ما یه علمی داریم، علمه‌ای داریم، یه عرفه‌ای داریم. علمه معمول عرب اینست که این ماده رو مصرف کنه در مفاهیم ذهنیات، عرفه رو در ذهنیات مصرف کنه. معمولش این است که در عینیات مصرف کنه. آقا دانشمند است، عالم است. یعنی چی؟ یعنی آقا ذهن مبارکشون یک دونه خزینه ایست که مفاهیم درش انباشته شده است. مخزن چی؟ مفهوم های ذهنی. عرفه؟ نه، در عینیات مثلا شناخت عینیات. دو، علمه را جایی مصرف میکنه که قبلا نمیدانسته، بعدا متوجه شده. اینه میگه علمه. آقا عالم است، معنیش که قبلا جاهل بوده بعد درس خونده عالم شده. اما عرفه رو نه. عرفه میدونی کجا استعمال میکنه؟ در اون جایی که قبلا شناخت داشته، بعد به وسیله شناختش این یه مقدار ابتدایی رفته، شناخت دوم به همون شناخت سنخ اول پیدا کرد. اونجا عرف نایی میگم آقا ممکنه مشکل باشه، ولی خدا شاهد دادم چیز بفهمه خیلی خوبه. پس دو تا فرق داره. علی علیه السلام به تعبیر من خدای عربیت که خود اعراب هم قبولش دارن، میگن رو دست نداره. نهج البلاغه همون سنخ بافت قرآنه. میگه اول دین معرفتو. اول دین چیه؟ شناخت عینی خدا، نه مفهوم خدا تو ذهن. شناخت عینی، نه برهانهای فلاسفه رو انباشته کنی تو ذهنتا. این نیست شناخت. اول این، دو به یه مطلب دیگه میخواد اشاره کنه. میخواد بگه ای بشر، شناخت عینی تو خدا را ابتدایی نیست. تو بر فطرت شناخت خدایی، دست این حوادث مادی که تو را به فراموشی واداشت و شناخت اول را از دست دادی. اگر رفتی دنبال این که شناخت نسبت به خدا پیدا کنی، این شناخت دوم است نه شناخت اول. شناخت اولت فطری است، فطرت الله التي فطر الناس. دست حوادث تو را غافل از خدایت کرد. اول الدین معرفته. خب اول شناخت و کمال معرفتهی از تصدیق به. دو، کمال شناخت عینی نسبت به خداوند این است که تصدیق نسبت به او داشته باشی. خدمتتون عرض شود که این درسایی که شما ها میخونید، بعضی ها که اهل درس هستن میگن که یه تئوری های مرغوبی است. یا اگر یه موجودی رو که در خارج جناب عالی ببینید یه بار نگاه کنید، بعد چشت به هم بذارید، یه صورتی ازش تو ذهن باش، اگر رو این کار نکنی از بین میره. همونطور که درس هایی را که به نحو مفهومی تئوری میاد تو مغزه اگر جنبه های عملی پیدا نکنه چیه؟ از بین میره، مثل همه درس هایی که علامه داده. لذا علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید به این که هرگاه علمی با عمل مقرون نباشد رخ بردی بندد و می رود. حالا شناخت به خدا پیدا کردی، کمال شناخت این است که عملا روش کار کنی. این تصدیق که داره جنبه عملیش. خب شکار کنید، عمل بر دو گونه داریم، عمل قلبی روحی، جوانحی یه عمل جوارحی داریم. عمل جوارحی یعنی مال این اعضاء ظاهری، دست، پا، چشم، گوش. چشم میبیند، گوش میشنود، دست حرکت میکند، این هاست. یه عمل داریم که عمل میگن جوانحی، یعنی روحی و قلبی. در عمل قلبی تصدیق یکی از اعمال قلبی است. میگه اگر شناخت به خدا پیدا کردی، شناخت عینی یعنی روحت جانت درک کرد ششید الله را، اگر بخواهی به سرحد کمال برسد این شناخت عینیت، باید کار کند روحت روی روح. از تصدیق و به یعنی خضوع نسبت به او پیدا کن، روح نسبت به او کرنش داشته باشد، او را روح ستایش کند و کمال معرفتهی از تصدیق و به و کمال تصدیق و به توحیده. هنوز به احدیت نرسید، دب کنید. میگوید اگر بخواهی این عمل قلبیت به سرحد کمال برسد، یعنی این خضوع روح تو جانت خاضع باشد نسبت به خدا، به سرحد کمال برسد، در اینجاست باید توحید داشته باشی. توحید یعنی چی؟ دقیق جناب عالی ممکن است به این که یه شخصیت بزرگی را در نظر بگیری، روحت نسبت به او خاضع باشی، اما اینجور نیستش که جنبه انحصاری داشته باشه. یه شخصیت دیگری هم هست، نسبت به اون هم خضوع داری، نسبت به اون هم خضوع داری. الان اینو در نظر گرفتم، الان این پیش چشم من جلوه کرده، نسبت به این خضوع دارم. بعد از چند ثانیه، چند دقیقه، چند ساعت دیگری میاد به اون خضوع. علی علیه السلام میفرماید کمال تصدیق عبارت از این است نسبت به خداوند، این که توحید نسبت به تصدیق به او داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی فقط به او کرنش کنی و بس، شخصیت دیگری نیاد، دیگه هم خدا را میخواهی هم مقام را میخواهی، هم خدا را میخواهی هم پول را میخواهی، هم خدا را میخواهی هم شهوت را میخواهی. نه، مشرک. تو موحد نیستی. روحی که هم به خدا کرنش کند و هم به پول کرنش کند،
هم به مقام هم به اولاد کرنش کند، هرچه از ما دیت باشد، هرچه از ما سوای او باشد کرنش کند مشفکر. این موحد نیست. و کمال تصدیق به توحید، کمال خضوع به خدا، عبارت از این است که غیر او را خضوع نکنی، کنار باشی. و کمال توحیدهی الاخلاص له.
خوب،
کمال توحید نسبت به خدا و خضوع نسبت به او این است که نسبت به خدا مخلص باش. یه چیز دیگه پیش میکشه، یعنی چی؟ نه تنها به دیگری غیر الله کرنش نکن، اون چه که زیبایی در عالم وجود میبینی یعنی کمال از او بدان. اون چه که عطا است از او، نعمت است از او، توفیق است از او، هرچه هست از او. نه اینکه به غیر او تنها خضوع نکن، ممکنه خضوع نکنیش، بهش خضوع نکنی، بگی خدا، اما ممکن است او را مستقل بنگری در چی؟ در کمال، کمالش را مستند به خودش بدانی، ولی خضوع هم نمی کنی. نه، اوست که کل الکمالات هست، یعنی آن که به کمالات مخلوق برخورد می کنی اینها نشانی از کمال خالق هست. اینجور باش، این میگن کمال توحید. حتی نسبت به افعال، حتی نسبت به عبادت، که اینجا بحث است راجع به توحید ذات صفات افعال عبادت، بحث توحید ما کردیم سابقه، ما فقط میخواییم برسیم به مطلب ها. و کمال الاخلاص له نفی صفات تازه این اخلاص هم کمال دارد. اگر این اخلاص تو بخواهد به سر حد کمال برسد که احدیت حق است، این است که نفی کنی جمیع صفات را از خود خدا. مطلب ما اینجاست. اگر جناب عالی مثال میزنم، شخصی در نظر بکشید، عالمه، قادره، صفات سخیست، اما موقعی که علمیتش رو در نظر گرفتی در اون آن منصرفی، هم از ذاتش هم از قدرتش، اون دیگه تو نظرت نیست، هم از جود و سخاوتش. اما اون موقع که جود رو محل دیدت قرار دادی، اونجا علم دیگه در نظرت نیست، ذاتش هم که چیه، ذاتش در نظرت نیست، به ذات دیگه کار نداری، قدرت دیگه در نظر نداری. اون موقع که قدرتش رو در نظر میگیری، اون رو هدف گیری میکنی، اون به مرعا و منظر و دیدگاه تو قرار میگیرد، باز از سخاوتش چیه؟ قفلت داری. اون قانون دید بشر است. خب برخورد میکنید در این عالم به یک حمالی، فرض کنید نسبت به این که راضب است چگونه روزی میرساند. هر چه میبینی میگی مال اوست، اما بگو ببینم اونجا که داری رازقیت را دقت میکنی آیا به عالمیتش توجه داری؟ نه. اونجایی که نظام وجود را یعنی حکمتش را رسیدگی میکنی آیا اونجا به ذات توجه داری؟ نه. به علم؟ نه. به صفات دیگر؟ نه. مثال زدن نیست. علی علیه السلام میگوید در بین انسانها انسانی که اخلاصش به مرتبه کمال برسد اون هنگام است که صفات را نفی کند. نه این که نداره، جدا جدا چیزی نبیند، جدا جدا چیزی نبیند. یک پارچه کمال می‌بینم. بحث این نیست، ذاتی صفتی، گرچه صفاتش عین ذات از نظر مفهوم میشه، کثرت نبینه، فکر نبینه. هر چه ببیند او ببیند، هر چه ببیند کمال مطلق ببیند. اینو بهش میگن احد. تمام این وحدات رو رد کن، به یک وحدت برس. ذاتی صفتی، صفتی غیر صفتی؟ نه. مقام احدیت چنین مقامی است. و کمال و کمال الاخلاص له نفی الصفات اند. چرا؟ لشهادت کل صفت انها غیر موصوف. و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه. چون تا علم در نظر بگیری ذات یادت میره، تا ذات در نظر بگیری علم یادت میره، اینا جدا جدا میشه از هم. بنابراین به مقدار بحث تفسیرم علی علیه السلام احدیت را معنا می کند. احدیت یعنی یک، تک، تنها، که اون چه فکر کنی همونه باز، چیز دیگه نمیان، خودمون نیست. ذات و صفت ندارد. اینو بهش میگن قل هو الله احد. بگو او الله هست، دارای صفت احدیت هست.